بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در خيار شرط فرمان که اشتراط استعمار جایز هست. استعمار یعنی اینکه خیار برای یکی از متبایعین قرار داده بشود، منتها مشروطاً به استشاره، که این برود با شخص اجنبی مشورت بکند. مثلا مشتری میگوید من به این شرط میخرم که بروم با فلانی مشورت کنم، بالاخره او آگاه هست و نظر او نظر دقیق هست، من در مورد عق باید با او مشورت کنم. این میفهمان چه جایز است. اشتراط استعمار جایز هست که مشروطون علیه با شخص اجنبی در مورد عقد مشورت می کند. یستعمرو یعنی طلب امر او را می کند، چه او چه دستور می دهد و چه می گوید. پس در این مثال جائل خیار بایه هست. مشروطون علیه، مشروطون له و مشروطون علیه، کسی که به نفع او این خیار شرط شده، کسی که به ضرر او این خیار شرط شده است. خب در چنین صورتی اگر این رفت و با اون اجنبی مشورت کرد، او اگر فسخ کند، حالا فسخ نه، یعنی امر به فسخ کند دیگه، بگوید چه فسخ کن، مصلحت نیست، به نفعت نیست، خب اینجا نافذ خواهد با امر او. اما بدون امر او این نمیتواند، مشتری بدون امر او نمیتواند بله معامله را فسخ بکند، چون خیار را برای خودش چه قرار نداده بود. برای خودش چه چیز را قرار داده بود؟ مشورت را، استعمار را، نه فسخ را. بدون استعمار و بدون مشورت اگر این اقدام به فسخ کند، این فسخ او نافذ نخواهد بود. بلدگه مشتری، حالا یا بایع یا مشتری، هر کدوم که این شرط را برای خودشون کردن. موضوع یعنی بدون اون شخص اجنبی نمیشود دیگه، چون مثلا مشتری گفته بود بله من با او مشورت میکنم، خب بدون مشورت با او این بیاید عقد را چیه فسخ کند، این فسخ نافذ نخواهد بود. اما حالا رفت مشورت کرد، استعمره او، یعنی طلب می کند امر او را، او هم می گوید چه بله عقد را دست نزن، یعنی اجازه می دهد، خب اینجا نمی تواند عقد را فسخ کند، چون غرض از شرط صرف مشورت چه نیست، بلکه منظور این است که به امر او ملتزم بشود. او می گوید دست نزن، این عقد بله باشد، ابقا بشود، این باید ملتزم به امر او بشود و نمیتواند فسخ کند. بله بایه هم فرقی نمی کند. حالا اگر او بگوید فسخ کن، پس او امضا کند، این نمیتواند فسخ کند. او بگوید فسخ کن، در اینجا بله مشروطون علیه بله در اینجا میتواند، یعنی اون شخصی که شخص ثالث است، چه همون شخص اجنبی باشد و امر به فسخ میکند، میتواند فسخ نکند، چون مشورت را با او شرط کرده بود. غایت الامر اینه، چون او امر به فسخ را عهده‌دار هست، نه فسخ را. اون شخص ثالث چه نمیتواند فسخ کند، شخص ثالث فقط چه میتواند بکند، امر کند به فسخ. و در این صورت در مثال چه ها گفتم، مشتری مالک فسخ می شود، یعنی اگر او گفت فسخ کن می تواند فسخ کند، ولی میتواندم فسخ نکند، یعنی مالک فسخ میشود، اما این معناش نیست که حتما اون حق فسخی که پیدا کرده از اون را اعمال بکند. میتواند اعمال بکند و میتواند اعمال نکند. پس در صورت استشاره و اشتراط استعمار، بله دو صورت هست دیگه، بلکه سه صورت. مشورت نکند نمیتواند فسخ بکند، مشورت کند او امر به اجازه کند نمیتواند فسخ کند، مشورت کند او امر به فسخ کند میتواند فسخ کند، اما میتواند از آن نه چه حتما باید فسخ کند. این حالا مطلب اول دا میخونیم، بعد اون مثلا بعضی از ماره هشته بوده
این درخشان مسئلتون بگرد اون روز اما اشتراط و استعماره زنیستن ملد مشروط و علیه نفسیت به امر الاکده به یعتمر و به امر او به این یعتمرم و ادا امرم و اقتدامم و علد اوله به این فسقت مشروط و علیه من دون استعماره لم ینقص ولو استعمرم به این امر و به ادازته لم یکنده و بز قطعن اذا الغرضو من الشرط ليس مجددا الاستعمار استعمار بل الالتزام به امر من انه لو كان الغرضو مجددا ذلك لم يوجب ذلك اذا ملك الفسق بين امره بالفسق لم يجب عليه الفسق بس غايه الامر ملك الفسق من اذن اذ لا معنى لوجوب الفسق عليه اما ما عدم الرضا بس تباطل اید المنبوضو ان سالسه لا سلطنت لهو على الفسقه و المتعاقدان لا یوریدانه.
مسئلتون جایز است برای متعاقدین شرط نمودن استعمار، استعمار گفتم دیگه، یعنی جعل الخیار لأحد المتبایعین مشروطن بالاستشاره که با شخص اجنبی این مشورت کند. در اون مثالی که گفتم بایه جعل می کند دیگه خیار را، برای چه کسی؟ برای این چه؟ حالا خیار را نگوییم دیگه، استشاره را. بله استشاره را چه نتیجه آن این است که این می تواند خیار داشته باشد، در صورتی که اجنبی بله قصد فسخ عقد را بکند. یه جایز است برای اینها اشتراط استعمار و ان یستعمر المشروط علیه، مشروطون علیه که در مثال ما مشتری بود، چون شرط از طرف بایع جعل شده، یعنی مشتری خواسته اونم شرط را جعل کرده، مشروطون علیه که مشتری است، مشورت کند با اجنبی در مورد عقد، در مورد عقد مشورت کند. و یعتمر و به امرهی و یعتمر این مشروط علیه که مشتری باشد به امر اون اجنبی، یعتمر یعنی امر او را عمل کند دیگه، امر او را عمل کند. او به ان یعتمرهو اذا امرهو ابتداءن، یا نه بله یعتمرهو یعنی مشتری اون را عمل کند، امر او را به جا بیاورد اون جایی که اجنبی او را امر می کند ابتداعا. این فرقش با اون قبلی نست، در اون قبلی مشورت می کند، میگه نظر تو چیست، مشتری و اجنبی میگه چه نظر تو چیست، در دومی بدون این چه مشورت کند ها، اون اجنبی میگه و به مشتری میگه برو عقد را فسخ کن یا برو عقد را چیه امضا کن. ایتمار یعنی امر او را اجرا کردن، امر او را عمل کردن، یا با استشاره از یا بدون استشاره از. پی یعتمر به امرهی اونجایی که با مشورت باشد. او به ان یعتمرهو اذا امرهو ابتداعا، یا مشتری اون اجنبی را امر اجنبی را امتثال می کند اونجایی که اجنبی را ابتداعا امر می کند، یعنی نظر او را نخواسته، نظر او را مشتری جویا نشده، اجنبی خودش امر بکند. و علل اول
خارج از بحث اون رو
بحث
دیگه چه مشورت دیگه
نه مشورت
بدون چه نظر نیست بدون چه مشورت
نه مشورت شرط شده در عقد شرط شده اون تا این گاهی مشورت ابتدایی میدهد این مشورت هست اون تا مشورت ابتدایی است دیگه یعنی اون اجنبی با خبر شده که شما معامله ای کردید میاد به شما میگوید بدون چه نظر او را بخواهید چون نظر او را هم خواستن با مشورت با بله او صحبت کردن برای این از شما میخوام نظر او را بدانیم دیگه حالا این فرقی نمی کند ابتداعاً نظرش را بگوید یا بله با مشورت شما با مشورت خواستن شما اون نظرش را بگوید فرقی نمی کند بالاخره آن شرط شده است این است که در مورد این عقد با فلانی مشورت بشود اون نظر مشورتی خودش را با درخواست شما خود شما اظهار کند یا ابتداعا بیاد اظهار کند فرقی نمی کند چه. و علل اول بنابر اولی چیز مشورت. درخواست مشورت کرده اگر مشروطون علی فرض کند مشروطون علی چیز مشتری بدون استشاره و بدون مشورت فرض کند این نافذ نخواهد بود چون حق خیار برای او قرار داده نشده بود که مشورت شرط شده بود این صورت اول صورت دومی است که ولو استعمره استعمره چی؟ مشروطون علی چند مشتری است اون اجنبی را یعنی از او نظر بخواهد او هم امر کند به اجازه این هم صورت دوم مثال لم یکن له الفسق قطعا نخواهد بود برای مشروطون علیه فسق قطعا این نمیتواند فسق کند چرا؟ چون غرض از شرط چه فقط مجرد مشورت نیست غرض از شرط این نیست که فقط با او مشورت کند بلکه ملتزم بشود به امرهی یعنی به امر اون اجنبی ما انه لو کان الغرض حتی اگر بگوییم که غرض مجرد و ذالک یعنی مجرد استعمار است نه عمل به قول او مجرد مشورت است لم یوجب ذالک ایزن ملک الفرض لم یوجب ذالک یعنی مجرد استعمار و مجرد مشورت خواستن موجب نمی شود ملکیت فسخ را این مالک فسخ نمی شود که چون بله این چه مسلط بر فسخ می شود اونجایی که اجنبی بخواهد دیگه چون این شرط شده بود صرف استعمار غرض اگر صرف استعمار و مشورت باشد ها این موجب نمی شود که مشروطون علیه مالک فسخ بشود چون سلطه پیدا کردن بر فسق منوط به چیز؟ منوط به نظر اجنبی هست بله ولذا این نمیتواند در چنین صورتی که او امر به اجازه میکند این نمیتواند اون را چیه؟ فسق کند عقد را فسق کند این هم صورت دوم صورت سوم و این امره بالفسق اما اگر اون اجنبی امره مشروطون علیه را امر کند به فسق آیا بر او فسق واجب است؟ نه لم یجب علیه الفسق این حق فسق پیدا می کند نه چه تکلیفا فسق بر او واجب می شود اجنبی گفت فسق کنها این وجوب تکلیفی نمی آورد چه چیزی می آورد؟ حکم وضعی را بله به دنبال خواهد داشت حکم وضعی چیز حق فسخ داشتن بله مشتری حق فسخ خواهد داشت بل غایت الامر این است که ملک الفسخی نده مشروطون علی مالک می شود فسخ را حین اذن یعنی حین امر الاجنبی بالفسخ اونجایی که اجنبی امر به فسخ می کند این مالک فسخ می شود مالک فسخ می شود یعنی چه؟ یعنی سلطه پیدا می کند دیگه سلطه فعلیه پیدا می کند سلطنت فعلیه پیدا می کند نسبت به فسق اما در بالا گفتیم نه اگر او بگوید فسخ نکنها امر به اجازه بکند، این سلطه فعلی نسبت به فسخ پیدا نمی کند. اینجا چون امر به فسخ می کند، بله مالک فسخ می شود. از لا معنا لوجوب الفسخ علیه، معنای نیست که فسخ واجب باشد علیه، برای مستعمر، برای مشتری. چون گفتم دیگه وجوب تکلیفی نمی آورد، آنچه می آورد او چیه؟ حکم وضعی است. حکم وضعی چیز ثبوت الخیار للمستعمر. اما این چه باید این را اعمال کند؟ نه، این احتیاج به دلیل دارد. بله بگوییم او امر کند، این حتما باید اعمال کند. نه، این واجب نیست. این راجع به این مطلب اول چه گفتیم، سه صورت است. بله خوب، چون با هم دلاده با هم ترسیم هر دن اخصد خویم، چون با هم ده مطلب بیده نده، اونجا با هم توضیح شویم.
اما من در این
ما گفتیم در صورتی که او امر به فسخ بکند، فسخ واجب نمی شود. در صورتی که او امر به فسخ کند، مشروطون علیه مستعمر، حالا میگه مشتری، مستعمر، مشروطون علیه، همینا یه چیز است دیگه. مستعمر، مشروطون علیه، سلطه پیدا می کند برای فسخ، یعنی میتونه فسخ کند دیگه، اما تکلیفا گفتیم برای واجب نیست. این را الان در صورت سوم گفتیم. خب حالا عجب فهمد که بگیم که بر مشتری واجب نیست فسخ کند، بر مشتری، بر مستعمر فسخ واجب نیست. او امر به فسخ می کند، مشتری نمیخواهد فسخ کند، صاحب مشتری هم راضی به فسخ نیست. صاحب مشتری چه کسی است؟
بایع
هست دیگه. پس اینجا یه نفر فقط داوطلب است و مطالبه میکند فسخ را، و اون چه کسی است؟ اجنبی. خب عقد میان چه کسی است و چه کسانی است؟ عقد میان بایع و مشتری هست دیگه. اینا باید در مورد عقد تصمیم بگیرن، نه اون اجنبی. پس اگر اون آخر، که منظور از آخر همون کسی که خیار را شرط نموده است، چه بایع باشد، اگر او راضی به فسخ نباشد، اینجا فوازه هم معلوم است که امر اجنبی به فسخ عقد را فسخ نمی کند، چون اجنبی حق امر به فسخ را دارد، نه خود فسخ را. اجنبی میتونه امر به فسخ کند، اما خود فسخ را نمیتواند بکند، چون قرار شده بود با او مشورت بشود دیگه. خب الان سرنوشت این عقد میان بایع و مشتری است. بایع هم راضی به فسخ نیست، مشتری هم راضی به فسخ نیست. این اون صورت اول را میگه.
اجازه نمیده
بله.
اجنبی اجازه برسه تا فسخ خیلی امر از این انجا بایی که اجر امر لیر فقط خود فسخ تا نکی افتو
اچون اون را اون را گفتیم دیگه، اون مسئلهش گذاشته گفتیم، صرف مشورت نبود بلکه التزام به امر بود. اینجا چه امر به فسخ می کند ها؟ بله امر او تأثیر دارد. در چه چیزی تأثیر دارد؟ چین دارای بله سلطه و سلطنت می شود نسبت به اعمال حق خیار، میتونه فسخ کنه. این میتواند را امر اجنبی میآورد دیگه. اجنبی که میگوید فسخ کن، یعنی من مشتری بله این قدرت را پیدا میکنم که عقد را فسخ کنم، اما اگر او هم نمیکرد چطور؟ نمیتوانستم فسخ بکنم. خب حالا اینجایی که او امر به فسخ میکند، بایع راضی به فسخ نیست، مشتری هم راضی به فسخ نیست، این امام عدم رضا این را میگوید ها، با عدم رضایت آخری، آخری چه شد؟ همون بایه به فصل فوازون. اینجا روشن است چون مفروض این است که سالس، سالس چه کسی است؟ اجنبی. لا سلطنت له علی الفصل، او سلطنتی ندارد بر فصل، او امر به فسخ میتواند بکند، نه چه فسخ میتواند بکند. ول متعاقدان که بایه و مشتری باشد، لا یریدانهی، اونا هم فسخ را اراده نکردن. این در چه صورتی است؟ اون بایه هم نمیخواهد فسخ کند، اما صورت بعدی این است نه، اجنبی فسخ را میطلبد، مشتری فسخ را نمیخواهد، بایه فسخ را میخواهد. بایه میخواد فسخ کند، یعنی بایه نظرش با چه کسی است؟ با اجنبی هست. خب اینجا اگر بگوییم که بر مشتری واجب است فسخ کند، مشتری این شرط را برای چه چیزی کرده بود؟ به نفع خودش دیگه. این چه گفته بود من باید با اون شخص اجنبی مشورت کنم، این شرط به خاطر منافع و مصالح مشتری بود. الان اگر بگوییم که بایه طالب فسخ باشد، در اون صورتی که اجنبی هم طالب فسخ، این باید فسخ کند، این به مصلحت خودش نشد، این به مصلحت چه کسی شد؟ بایه شد. هدف از اشتراط این نبود، هدف از اشتراط استیمار این بود که منافع و مصالح مشتری تأمین بشود. اگر بگوییم در صورتی که اجنبی فسخ را میخواهد، بایه هم فسخ را بخواهد، مشتری باید چیه؟ فسخ کنه. این چه به نفع او تمام نشد، این به ضرر او تمام شد، در حالی که اشتراط به خاطر بود که به نفع مشتری تمام بشه، مشتری به نفع خودش این شرط را در متن عقد آورده بود. اما ما طلب الاخر، آخر همون بایه، اگر بایه فسخ را مطالبه کند، اینجا هم میگوییم بر مشتری واجب نیست. چرا؟ چون اگر بگوییم واجب اسا وجوب فسخ هین ازن، هین ازن یعنی چه؟ یعنی هین طلب الاخر الفسخ. اگر اون آخری فسخ را مطالبه کند، بگوییم فسخ واجب است بر مستعمر بلکه از چند مشتری باشد، این به چه چیزی برمیگردد؟ این به این برمیگردد که لا حق لصاحبهی علیه، و صاحب مستعمر یه حقی پیدا میکند بر مستعمر. صاحب مستعمر چیست؟ بایی هست دیگه. او یه حقی پیدا میکند بر علیه چی؟ مشتری. این به ضرر مشتری تمام میشود، در حال که هدف از اشتراط چه بود؟ منافع و مصالح چه کسی بود؟ مشتری. الان منفعت و مصلحت مشتری در این است که فسخ نکند، بگوییم نه، چون بایه میخواهد باید فسخ بکنیم، چه به مصلحت او نمیشود، به نفع او تمام نمیشود، در حال که هدف از اشتراط این بود که منافع او تامین بشود. بله، اگر اشتراط به گونه ای باشد، اگر اشتراط به گونه ای باشد که هر کدوم از اینها حقی بر دیگری پیدا کند، یعنی مشتری بر بایه حقی پیدا کند، بایه هم حقی بر مشتری پیدا کند. مثلا چطور؟ مثلا بایه به مشتری اینطور گفته است، یعنی شرطی که آوردن این است، گفته چه اگر من شرط مشورت را قبول می کنم که تو می گویی باید بروم با فلانی مشورت کنم، ولی اگر او امر به فسخ کرد باید فسخ کنی، چون این شرط صرف مشورت نباشد. بایه به مشتری می گوید من شرط استیمار را قبول می کنم، اما اگر اون مستشار که همون اجنبی هست فسخ کرد، تو باید چیه؟ فسخ کنی. و اگر فسخ نکرد، اگر اون مشتری چیز مستشار فسخ نکرد، خود شرط کننده چه بایی باشد بتواند فسخ بکند، چنین چیزی را شرط، خلاصه به این کیفیت که لو امر المستشار بالفسخ، اگر مستشار یعنی اون اجنبی امر به فسخ کند، فسخ لازم خواهد شد. و اگر او فسخ نکند، و اگر او فسخ نکند، او میگوید فسخ کن، مشتری فسخ نمی کند. بایه میگوید اون وقت من خودم فسخ خواهم کرد. یعنی اون اجنبی چند نهو برای بایه هم مهمه. بایه به مشتری میگوید با زید تو مشورت کنه، ایبی ندارد. اگر زید گفت فسخ کن، باید فسخ کنی. اگر تو فسخ نکنی، من خودم فسخ خواهم کرد. اینجا یه حقی ایجاد می شود برای بایه، بر عهده چی؟ مشتری. اینجا بر بایه می تواند فسخ کند. این جمله بعدی می خواد این را بگوید. فإن اکتضا، اگر اکتضا کند اشتراط استعمار، اشتراط استعمار در عقد، اون حق را علی صاحبی عرفن. این منظور از این صاحب، این مضاف مضاف لی هست دیگه. منظور از مضاف مشتری هست، چون مستعمل هست. منظور از مضاف علیه که ضمیر هست، مضاف علیه اونم بایه هست. زال این اکتضا اشتراط الاستعمار زال کل حق علی صاحبی، یعنی صاحب صاحب، صاحب صاحب. اگر اکتضا کند اشتراط استعمار اون حق را علی صاحبی، بر صاحب اون صاحب عرفا، این چه اکتضا می کند؟ نوا اکتضا لرمونو عرض لرم دار، چه استشاره، شرط استشاره با کیفیت مخصوص باشد. چه بایه به مشتری میگوید او فسخ کند، امر به فسخ کند، باید فسخ کنی. اگر تو اقدام به فسخ نکنی، من خودم فسخ خواهم کرد. فمعناه این معناش این است که سلطنت صاحبی علی الفسخ، سلطنت صاحب مستعمل، صاحب مستعمل بایه است دیگه، بر فسخ سلطه پیدا می کند. پس این بر می گردد، اشتراط استعمار بر می گردد، که هر کدوم از اینها شرطی بر علیه صاحب خودش کرده، یعنی مشتری بر علیه بایه، بایه بر علیه چی؟ مشتری. این دیگه طرفه اینی می شود دیگه.
من
حاصله
ان الاشتراط استعمار من باید مما علا صاحبی این ما یک تزیمید که و لفصفه ازا ازنه او صالص المستعمل اشتراط و هم به کل من هما علا صاحبی، یک تزیمید که کل واحد من هما لفصفه ازا لزمه.
ولی حاصل این است اشتراط استعمار من واحد من هما علا صاحبی، یکی شرط کند استعمار را بر صاحبش، مثلا مشتری بر بایه یا بایه بر مشتری، این در صورتی اکتضا می کند ملکیت این مشروط علیه را بر فسخ، که این سلطه پیدا کند بر فسخ. چه اذا اذن له الثالث المستعمر، این بالفتح هست، اون ثالث مستعمر، ثالث مستعمر چیز که از او طلب امن می شود، اجنبی است دیگه، او اذن بدهد. مستعمر در صورتی مالک فسخ می شود که مستعمر اذن بدهد. و اشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اما اشتراط استعمار برای هر کدوم از اینها بر علیه صاحبش اکتضا می کند ملکیت هر کدوم از اینها را للفسخ، برای فسخ، اندر اذن، وقتی که اذن باشد. اشتراطه لکل منهما، یعنی هر کدوم از اینها شرط بشود دیگه، یعنی هم بایه و هم مشتری شرط بشود که استعمار بکند و مشورت بکند. چون در اونجا چه هم میگوید اگر امر به فسخ کند باید فسخ، و الا خودم فسخ میکنم. چند نهو این استعمار برای بایه هم شرط شده است، همونطوری که برای مشتری شرط شده. و اشتراط لکل منهما علی صاحبه، اکتضا میکند ملکیت هر کدوم از اینا را بر فسخ، اون وقتی که او اذن. ملکیت یعنی چه؟ یعنی صاحب سلطه می شود دیگه، صاحب حق می شود. اما باید فسخ کند؟ نه، گفتیم باید این نیست. یک تزی ملکه، مالک فسخ می شود، یعنی می تونه فسخ بکنه.
همین مانده کردن ها یفته زبان ها بوشه که ثانی و اول اعتمار رو به هم بگید ابتدایی و این همون امکان شرطن در حده ما یک فسقه دو همه را به امکان بکنیم من ما بکن کذابی ثم به اعتبار مراهات مستنبر از مستحق و عدمیدی بسان اوزه و ما از عدم این لم یستفید اعتباره من اطلاق لحظ به گرین تنهاییت نو مقابیه
برمی فهمد از این مازه کرنا روشن میشه حکم شک ثانیت دو شک بود شک اول چه بود؟ درخواست مشورت و اون مشورت بدهد دومی نه چه استشاره شرط شده ولی بدون درخواست ابتداعا اون بیاید مشورت میدهد و حوال اعتمار به امر هل ابتدا به امر ابتدایی او این اعتمار کند یعنی بله امر او را بخواهد عمل کند فانه این کان شرطن لعهده ما اگر این شرط از مازکرنا میگه حکمی روشن شد دیگه اگر برای یکی شرط شده باشد ملک الفسق لو امره به این مالک و سلطه بر فسق پیدا میکند لو امره مستعمر امر کند مستعمر را فاعل امر مستعمر هست مفعول ضمیر مفعولی به
اجنبی
مشتری دیگه همون دیگه مستعمر همون اجنبی است دیگه لو امره یعنی لو امر مستعمر چه اجنبی است مستعمر را بهی بفسق به فسق امر کند این مالک فسق می شود یعنی میتونه فسق کند و این کان لکل منهما اگر شرط برای هر دو باشد ملکا کذالک یعنی مالک می شود هر دو کذالک یعنی کل منهما فسق را مالک می شود در صورتی که اون سالس امر به فسق بکند لکل منهما در بالا گفته شد دیگه بله گفته فسق باید نکنی من خودم فسق یا برای خودش اصلا به این بایی هم بگوید من هم با فلانی مشورت میکنم مشتری گفته با فلانی بایی هم با فلانی یعنی اینجا هر دو مالک فسق میشوند در صورتی که اجنبی اذن بده ثم فی اعتبار مراد خب گفتیم که اجنبی میتواند امر به فسق کند و میتواند امر به اجازه کند آیا اجنبی چه همون شخص مستعمر است مصلحت مستعمر را باید در نظر بگیرد یا لازم نیست که مصلحت او را در نظر بگیرد بگه در اعتبار مراعات مستعمر مستعمر است بالفعل چه همون اجنبی است مصلحت و عدم آن را چه آیا معتبر است مصلحت را در نظر بگیرد یا معتبر نیست وجهانه دو تا وجه است او جهمای نسل عدم نه لازم نیست اون مصلحت را او هر جور خودش صلاح میداند نه اون چیزی که صلاح مستعمر است البته اگر اعتبار مصلحت استفاده نشود از اطلاق عقد به قرینه حالیه و یا قرینه مقالیه ببینید گاهی عقد به گونه ایست خودش اقتضا می کند قرائن حالیه یا قرائن مقالیه وجود دارد که هدف از این استشاره چیست؟ هدف از این اشتراط استشاره لحاظ مصالح مستعمر هست که مصالح او در نظر گرد اون یادیف که فلانچست نم مشورتی ریم چون اوزو مصلحتی بیمیدی فلانچست نم پس فلانچست جهمون مصلحتی نمه نده نظردال ادا یعنی ولو این چه بعد گفته نشده که او به شرط اینکه مصلحت مرا در نظر بگیرد ولی خود عقد این را چیه اقتضا میکند چون طرف بله در معاملات اینا خیلی وارد نیست ولی فلانی چه همون شخص سالس باشد اهل فن است اهل معامله هست سر در می آورد این به خاطر این مصلحت خودش میگوید با او مشورت میکنم خب اینجا باید اون مصلحت را در نظر بگیرد ازام فرماد که اوجه اینا الادم هست چه لازم نیست مصلحت اگر استفاده نشود اعتبار از اطلاق عقد به قرینه حالیه یامد. یعنی اونجایی که عقد با قرینه حالیه و مقالیه باشد، بله، چون قرینه حالی و مقالیه چه چیز را اقتضا میکند؟ اعتبار مصلحت را. چه اجنبی باید مصلحت مستعمر را در نظر بگیرد. اگر چنین چیزی نباشد میگیم اعتبار مصلحت معتبر نیست، اما اگر نه، از عقد اعتبار مصلحت استفاده شد به واسطه اون قرائن حالیه و مقالیه، اون مستعمر و اجنبی باید مصلحت او را در نظر بگیرد. از چند تا سوال بینید ببینید چون نموده چنان چند دیدم دا ببینید چون نگاه بیدم چنان
خیار
برای اجنبی شد نمیشد چنان خیار برای اجنبی مقصود از جعل خیار برای اجنبی چیست؟ و در صورتی که متعدد باشد اجازه مقدم است یا فسخ؟ به چه دلیل؟ در صورتی که چند اجنبی در خیار داشتند وکالت داده شوند یا حکم قرار داده شوند یا خیار با آنها تملیک شود، چه حکمی ثابت می شود؟ با ذکر دلیل بیان کنید. این هم چیزگاه از خارج مطرح کردیم، فرق این سه تا را پیدا کنید. این در کتاب جوابش نیست، باید به اونجا مراجعه کنید که تحکیم، توکید و همچنین تملیج، منظور با استفاده از آن خب سوال بعد این است، آیا در جعل خیار بر اجنبی لازم است که مصلحت جائل خیار لحاظ شود؟ چرا؟ رعایت شد، مراحض آیا اشتراط، آیا میتوان گفت اشتراط خیار برای اجنبی مخالف شرع است؟ توضیح داده و پاسخ دهید. آیا می توان گفت اشتراط خیار برای اجنبی مخالف شرع است؟ توضیح داده و پاسخ دهید. شرط استیمار را توضیح داده، صورت‌های سگانه آن را بیان کنید. در استیمار اگر اجنبی امر به فسخ کند، چرا بر مستعمر فسخ واجب نمی شود؟ در چه صورتی با امر اجنبی به فسخ، فسخ بر مستعمر واجب می شود. صلی الله علیه و سلم.